ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 24 آبان سال 1396 هجری شمسی برابر 15 نوامبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران سالم ماندن منازل مسکونی ساخته شده توسط مردم در سرپل ذهاب و برعکس فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را در جریان زلزله اخیر نشانه فساد دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت اینکه خانه خودساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل یک ساختمان دولتی فرو ریخته نشان دهنده وقوع فساد در این زمینه است. تخریب قابل توجه تعداد زیادی از ساختمان‌های طرح معروف مسکن مهر در جریان زلزله اخیر در استان کرمانشاه با انتقادهای گسترده مواجه شده است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده تا اواخر وقت چهارشنبه 474 نفر در زلزله استان کرمانشاه کشته شدند و تعداد مجروحان به 9388 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. بهرام قاسمی تصویب این قطعنامه را اقدامی مردود و غیر قابل قبول دانست و از آنچه استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی خواند انتقاد کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید، از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمانیافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه برای نخستین بار صراحتاً مقام‌های عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را گروگان گرفته و به اقدامی ستیزه‌جویانه دست زدند. میشل اون پیش از این نیز گفته بود تا بازگشت سعد حریری به لبنان استعفای او را نخواهد پذیرفت. عربستان سعودی میگوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور به سر میبرد و آقای حریری نیز گفته است ظرف چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمیش به لبنان خواهد رفت. سعد حریری حدود 10 روز پیش در پیامی که از یک شبکه تلویزیونی سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد از مقامش کناره‌گیری میکند. و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری که در ایران زندانی است دیدار و گفتگو کرد. آقای رادکلیف پس از این دیدار به خبرنگاران گفت فوریت این پرونده را به وزیر خارجه بریتانیا گوشزد کرده و از او خواسته است در سفر به تهران تمام تلاشش را برای آزادی نازنین زاغری به کار گیرد. به گفته آقای رادکلیف وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه هنوز تاریخ سفرش به ایران تعیین نشده گفته است برای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری ملاحظاتی خواهد داشت. نازنین زاغری هنگام سفر به ایران بازداشت و به خاطر آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شده به 5 سال زندان محکوم شده است.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. آمادگی اسرائیل برای ارسال کمک به زلزله زدگان در ایران به دنبال اعلام آمادگی‌های بین المللی. وعده دولت به ارائه کمک‌های بلاعوض و تسهیلات به زلزله زدگان.
همیشه و در همه جا میزان تخمین هایی که انجام میشه برای اندازه گیری صدمات در واقع نمیتونه بپوشونه اون آسیب ها رو.
امکان اقامه دعوای زلزله زدگان و خسارت دیدگان مسکن مهر به گفته رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران.
الان وقتی که میبینم با یک زلزله مسکن مهر به چه صورتی تخریب شده، خب اینها نشون میده اون مسائلی که باید در اون به کار ببرن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. پس از اعلام آمادگی سازمان ملل و برخی دیگر از کشورها جهت ارسال کمک برای زلزله زدگان استان کرمانشاه، اسرائیل هم برای ارائه کمک‌های پزشکی به آسیب دیدگان زلزله در ایران اعلام آمادگی کرده است. با گذشت 3 روز از زلزله در غرب کشور، برخی گزارش‌ها حاکی از کمبود اقلام ضروری در مناطق زلزله زده است. با این حال ایران اعلام کرده است برای مدیریت مناطق زلزله زده نیازی به کمک‌های خارجی ندارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های پزشکی به حادثه دیدگان زلزله ایران و عراق به کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را در مصاحبه‌ای که در نشست رهبران جامعه یهودی در شمال قاره آمریکا پخش شد مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد که اسرائیل هیچ دشمنی و نزاعی با مردم ایران ندارد. او حکومت ایران را حکومتی مستبد خواند که به گفته او مردمش را به گروگان گرفته و اسرائیل را هم تهدید به نابودی می کند. همزمان وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که پیش از این در جریان زلزله بم در سال 82 خورشیدی اسرائیل پیشنهاد کمک را مطرح کرده بود، اما ایران اعلام کرد از همه کشورها کمک دریافت می کند به جز اسرائیل. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از آمادگی برای کمک به زلزله زدگان در غرب ایران خبر داد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن تشکر از پیشنهادهای کمک اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال با گذشت 3 روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، گزارش‌هایی درباره کمبود چادر، پتو، آب آشامیدنی، غذا و دیگر اقلام ضروری در مناطق زلزله زده منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس هم از آنچه ضعف شدید در نحوه امدادرسانی خواندند انتقاد کردند. زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر یک شنبه شب نواحی غربی ایران و بخشهایی از اقلیم کردستان عراق را لرزاند. آخرین آمار رسمی حاکی است که دست کم 432 تن در این زلزله جان خود را از دست دادند و حدود 9400 تن دیگر هم مصدوم شدند.
در این میان دولت امروز اعلام کرده 281 میلیارد کمک بلاعوض و 659 میلیارد تومان تحصیلات برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده به دنبال زلزله کرمانشاه در نظر می‌گیرد. در این باره هانا کاویانی ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در سوئد را جویا شده است.
خب البته باید تأکید کرد که برخی از این آسیب‌ها قابل ارزیابی به پول نیست، مثل آسیبی که اعضای خانواده می‌بینند، اما در مورد خسارات در واقع آسیب‌های مادی می‌باید صحبت کرد. در این صورت باید گفت که این دشوار تخمینش. چرا؟ برای اینکه برای بازسازی فرضاً منازل یا ساختمان‌ها یا تأسیساتی که بوده الان می‌باید پول بیشتری خرج کرد، چون تورم باعث شده این در حال قیمت کالاها یا مصالح افزایش پیدا بکنه، بنابراین قیمت ها مثل سابق نیست، باعث به ارزیابی با توجه به نرخ تورم انجام داد. منتها علارغم این دشواری هایی که وجود داره برای اندازه گیری صدمات، باید گفت که همیشه و در همه جا میزان تخمین هایی که انجام میشه برای اندازه گیری صدمات در واقع نمیتونه بپوشونه اون آسیب ها رو، برای اینکه آسیب ها بخشش الان معلومه که چقدر از بخشش بعدن معلوم میشه، و اگر این تخمین هایی که الان مطرح شده مربوط باشه به آسیب هایی که شناخته شده، بنابراین انتظار باید داشت که کل به اصطلاح ارزش آسیب هایی که هست تعدیل بشه اون ارزیابی و در آینده البته میزان بیشتری از بودجه به اون اختصاص پیدا کنه.
در مدیریت بحران یک بخش مدیریت پیش از بحران هست، اینکه چگونه اقدام بکنیم تا در موقعی که یک اتفاقی مثل زلزله یا سیل یا بلایای طبیعی این چنینی رخ میده هزینه ها بالا نره. این مبالغی که دولت حال اعلام میکنه رابطهش رو با یک مبلغی که برای پیشگیری میشده صرف بشه که این رخداد این گونه نباشه نتایجش، این رو میشه یک ارزیابی بکنیم؟
بر اساس اون به اصطلاح داوری‌هایی که میشه بر اساس نظریه ها و همچنین تجربیاتی که به شکل بین‌المللی و تاریخی به دست اومده در چارچوب دانشی که مدیریت بحران خوانده میشه و یک دانشی است که دانش بین دانشی خوانده میشه، معمولا گفته میشه هزینه های پیش بینی و پیشگیری بسیار کمتر از هزینه های جبرانه و چون بخشی از هزینه های جبران در واقع نمیشه اندازه گیری کرد، همونجوری گفتم مثلا سرمایه انسانی که در این میان از بین رفته، بنابراین در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری عظیم میشه برای پیش بینی و پیشگیری و به همین دلیل هم است که معمولا وقتی حوادث غیر قابل پیش بینی پیش میاد آسیب ها بسیار کمتر خسارات. متاسفانه در ایران هم دانش و هم اقداماتی که دولت یا خود خانوارها افراد انجام میدن برای پیش بینی و پیشگیری بسیار محدوده. به همین دلیل هم است اگر ما بخوایم یه مقایسه کنیم بین خسارات ناشی از چنین حوادثی بین ایران و کشورهای پیشرفته، میبینیم که خسارات در ایران یا کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن بسیار بیشتره.
آقای علوی، از روز گذشته که حسن روحانی به کرمانشاه رفت و خصوصا پررنگ کرد این ماجرای مسکن مهر رو، خیلی تاکید کرد بر اینکه مردم خود باید خونه هاشون رو بسازن و کلا به غیر از چیزهایی که دولت و حکومت متولی اون هست و در دست حکومت هست، بقیه کارها رو مردم خودشون باید بکنن. از لحاظ اقتصادی تا چه حد با واقعیت منطبق هست این صحبتی که حسن روحانی میکنه؟
اگر بپردازیم به مسکن مهر، مسکن مهر به هر حال در چارچوب پوپولیستی عوامگرایانه ساخته شد و بنابراین باید انتظار میرفت که با توجه به فساد و مشکلاتی که در دستگاه اداری وجود داره و با اون انگیزه سیاسی کیفیت لازم رو نداشته باشه. طبیعی است که اگر قدرت خرید خود مردم بالا بره و اگر اطلاعات دانش کافی داشته باشن و همچنین اگر به اصطلاح مؤسسات نظارتی خوب نظارت کنن، خانه سازی، تجربه دنیا هم همین رو نشون میده که به هر حال با توجه به این که افراد خودشون بیشتر حواسشون جمع نسبت به منافع خودشون، خانه هایی که درست میکنن قاعدتا میباید با کیفیت تر باشه. اما این سلب مسئولیت نمیکنه از حکومت و نهادهای حکومتی. این در مواردی حتی در مواردی میشه گفت که در بعضی از کشورهای پیشرفته اونجایی که دولت سرمایه گذاری میکنه حتی کیفیتش بالاتره، اما در مورد خاص ایران با توجه به اون به اصطلاح سستی دستگاه حکومتی و نارسایی هایی که داره و فساد، طبیعتا مردم بهتر میتونن خودشون این مشکلات رو حل کنن تا حاکمیت.
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در استکهلم. در این گیرودار رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بهمن کشاورز میگوید افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شدند میتوانند شکایت کنند. شاهین بشیری در این باره با یک وکیل دادگستری ایران گفتگو کرده و میپرسد روند قضایی شکایت در این خصوص چگونه خواهد بود؟ گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران.
معمولا خریداران اینجور آپارتمان ها یا خانه هایی که میخرن، اینها پول دارن بابت خانه میپردازن که باید از استحکام اون اطلاع داشته باشن و بدونن که در جای امنی دارن مستقر میشن. به خصوص یه شرکت هایی که میان و پیمانکاری بزرگ روزه میگیرن مثل مسکن مهر که در سرتاسر ایران این مسکن مهر ساخته شده. منتها باید با ببینیم چه کسانی تو این پروژه دخالت داشتن و تا چه اندازه روی استحکام اینجور ساختمان ها دخیل بودن. ببینیم که اینها چه قراردادی بستن. از نظر فنی باید در اون قراردادها ذکر کرده باشن. اون قراردادها الان باید بیاد به میدان و بعد پیمانکاری که اینجا رو ساخته آیا واقعا تمام اون مساله و با اون مشخصاتی که در قرارداد ذکر شده به کار برده شده یا نه؟ و خیلی هم راحت میتونن با چند تا سنداج میتونن بفهمن که این ساختمان چه وضعیتی داره.
به نظر شما شاکیان تا چه حد میتونن امیدوار باشن که احقاق حق بشه در موردشون؟
ببینید وقتی پرونده مطرح میشه در دادگاه، مهم اون دلایل و مستنداتی که ارائه داده میشه به دادگاه تا دادگاه بتونه تصمیم گیری بکنه. الان وقتی که میبینم با یک زلزله این افکن مهر به چه صورتی تخریب شده، خب اینها نشون میده اون مسائلی که باید در اون به کار ببرن و یا از نظر فنی این همه خرج رو دست دولت گذاشته میشه و بعد به مردم فروخته میشه، اینا بعد از نظر زلزله هم اون استحکام لازم رو در برابر زلزله داشته باشه.
پس به نظر شما در واقع مستنداتی که وجود داره به اندازه کافی هست که یک فردی که شکایت بکنه به حقش برسه؟
کارشناس ساختمان رو میارن، مهندسینی که وارد هستن به اینجور مسائل، اونها میان کارشناسی میکنن و نگاه خودشون رو به صورت کسی به دادگاه میدن و اینجاست که اون وقت دادگاه میتونه متوجه بشه که تا چه حد حق با کاهان دعوا، کسی آمده دعوا رو مطرح کرده و یکی دو نفر هم نخواهند دید.
از نظر طول مدت روند قضایی تخمین میزنید یک شاکی در چه مدت زمانی در این پرونده میتونه احیاناً به حق خودش برسه؟
در مورد قوه قضاییه متاسفانه هیچی نمیتونم به شما بگم، چون در قوه قضاییه ما گاهی فعل انفعالاتی میشه که اصلا نمیتونید باور بکنید. ممکنه یه پرونده ای رو که حکم به ضرر خوانده دعوا صادر شده اینو سالها طول بده و همینطور کش پیدا کنید روی روابطی که داره یا به هر حال راهایی که فرار از قانون هست و میتونه اعمال بکنه پرونده رو کش بده. قوه قضاییه ما یه قوه قضاییه سالم نیست.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری ایران بود و حقوقدان در تهران در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. شماری از کاربران در صفحه های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی نقطه نظراتشون و مشاهداتشون رو نوشتن. مهران از شاهرود نوشته امروز برای کمک به مردم کرمانشاه رفته به چادرهای هلال احمر که در میدانهای شهر زده بودن، ساعت 8:40 دقیقه صبح در کنار چادرها بوده ولی متاسفانه خبری از نیروهای هلال احمر نبوده، بعد به مرکز هلال احمر رفته و گفته چرا نیروهایتان حضور ندارند و اونها گفتن الان که اول صبحه. یونس نوشته میخواسته اینو به اطلاع برسونه که و حتی قسم میخوره به خداوندی خدا الان همه مشغول به گفته وی دزدی کردن هستن، لطفاً به اطلاع مردم برسونید که دارن کمکهای مردم رو میدزدند. و بعد سپس افزوده که دیروز دوستش بهش گفته که 10 چادر گرفته ولی با جناقش همه رو برده، اونا هیچ خسارتی هم ندیدن، فقط از کرمانشاه رفته بودن به دیدن شهر سر پل ذهاب. و شادی نوشته رادیو فردای عزیز لطفاً لطفاً اطلاع رسانی کنید که مردم فقط چادر نیاز دارند، اینجا همه چی هست به غیر از چادر به گفته شادی. کاوه هم نوشته خدا رو شکر وضعیت کمک رسانی خیلی خوبه، کمک ها مردمیه و توسط نهاد خاصی صورت نمیگیره، مردم فهمیدند به گفته کاوه که از دولت بخاری بلند نمیشه و خودشون دست به کار شدن، سپس از عملکرد ارتش هم تعریف کرده. پیام های شما رو هم در اینجا میشنویم.
قربان اگه میشه اطلاع رسانی کنید مردم زلزله زده سرپل ذهاب، ازگله و جاهای دیگه بیشتر از همه اینا چادر، پتو، لباسای گرم به اینا نیاز دارن و وسایل زنانه مثل نوار بهداشتی خیلی به اینا نیاز دارن. اگه میشه اطلاع رسانی کنید.
توجه داشته باشید که افراد زلزله زده ای که از کرمانشاه از طریق اورژانس با هواپیما و بالگردها انتقال پیدا کردن به شهر تهران و در بیمارستان امام خمینی تهران بستری هستند و تحت نظر و درمان هستند، همراهانی دارند. همراهان اونها توی خیابان قریب همراه سرای حضرت جوادالائمه اسکان داده شدن توسط شهرداری منطقه 6. دوستانی که میخوان غذای نظری و یا غذای گرم برای این افراد آماده کنن میتونن غذاهاشون رو ببرن خیابان باقرخان، خیابان قریب، روبروی بیمارستان امام خمینی، همراه سرای حضرت جوادالائمه، و غذاهای گرم رو به همراهان این افراد مصدوم زلزله زده برسونن.
آقای ظریف، این کمک هایی که خارجی‌ها اعلام کرده بودن اگر می گرفتیم به جای 5 میلیون 50 میلیون به زلزله زدگان می دادین، آیا گناه بزرگی مرتکب می شدین؟ یا از این خارجی‌ها کینه به دل دارین که کمک هاشون قبول نمی کنین؟ لطفاً این مسئله را برای ما روشن کنین تا ما هم بدونیم.
بدی مردم ما اینه که فراموشکارن، این چیزها رو می بینن و باز هم موقع انتخابات میان میرن گوله یه همچین آدم هایی از جمله رئیسی رو میخورن. میاد یه مقداری از اعتبار حرم رضویشون میده به این مردم، مردم رو گول میزنه برای رأی جمع کردن، با مردم صحبت میکنه، خودش رو سید مظلومین اعلام میکنه، اما بعد که این اتفاقات میفته اصلا پیدا نیست، معلوم نیست کجا کدوم گوشه کنارا خودش رو قایم کرده و اصلا به روی خودش نمیاره این اتفاقات رو.
خواستم بگم که توی تمام دنیا بیمارستان ها و مدرسه ها جزو اماکنی هستن که باید از استحکام بیشتری نسبت به بقیه ساختمان‌های اون منطقه داشته باشن. متاسفانه توی کشور ما شاید تنها چند بیمارستان و یا چند مدرسه باشه که در مقابل زلزله مقاوم هست و این کمکاری و عدم مسئولیت در ارگان‌های دولتی رو که در ساخت و ساز این اماکن نقش دارند رو نشون میده و نشون از بیکفایتی دولت مردان جمهوری اسلامی داره.
بنده میخواستم به مسئولین که در تهران نشستن و از خانه‌های ویلایی 2000 متری متعلق به بیت المال استفاده میکنن درخواست نمایم شما اگر هر خانواده ای را بتوانید جا دهید تا موقعی که صاحب اسکانی شوند، خود بیش از 200,000 نفر میتوانند در خانه‌های ویلایی شما اسکان پیدا کنند. لطف کنید شما مردمی که آمدند دنبال مزروعان خود در تهران در ویلاهایی که متعلق به ملت ایرانی باشد اینها را موقتا سکونت دهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سومین جلسه رسیدگی پرونده حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بدون حضور او برگزار شد. در همین حال اعلام شد که حمید بقایی به جای حضور در دادگاه به مقبره شاه عبدالعظیم در جنوب تهران رفته، آنجا بست نشسته است. حمید رضا بقایی سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد گفتند که وی به حکم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آزاد گردیده است. وی تیر ماه بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد گردید. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی معنا و مفهوم عدم حضور حمیدرضا بقایی در سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش را جویا شده است. رضا علیجانی در پاریس.
به نظر میاد تیم آقای احمدی نژاد از جمله آقای بقایی نوعی فرار به جلو رو دارن انجام میدن. مطلعن و میدونن که حلقه های محاصره قضایی امنیتی حولشون داره تنگتر میشه. این دعوا هم یک دعوای سیاسی است، وگرنه مباحث مدیریتی، سوء مدیریت، مسائل مالی مهم و کلانی مطرح است که با در پرونده اساسا وارد نکردن، چون وقتی این مباحث کلان کشوری وارد بشه، پای دیگرانی هم از جناح‌های سیاسی و نزدیکان بیت و حمایت‌های بیت به وسط خواهد آمد که مسئولین قضایای امنیتی تمایلی به این مسئله ندارن و بیشتر یه حالت تنبیه، و در این تنبیه هم با چیزایی رو در ظاهر وارد به حال اتهامات کرد و این بیشتر سوریه و تیم احمدی نژاد هم این رو میدونه. البته خب به صورت خیلی کلی بخوام بگیم این حق هر متهم هست که به ویژه در فرآیندهای سیاسی دادگاهش علنی باشه یا منصفه داشته باشه یا این دادرسی مراعات بشه. ما از اینها اطلاعی نداریم و رسانه‌ها دسترسی به این امر ندارن، ولی در مجموع برخورد با اینها سیاسی است و رفتارهای اینها هم سیاسی است. البته فکر می‌کنم آخرین رفتارهای قبل از حذف نزدیکتری حلقه آقای احمدی‌نژاد باشه.
اما آقای علیجانی، آقای بقایی و دو نفر از همراهانشون، آقای جوانفکر و آقای خراسانی، در حرم شاه عبدالعظیم بست نشینی کردند. آیا ما سابقه ای از چنین حرکتی از شخصیت‌های سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی رو داشتیم و این بست نشینی در واقع چه فضای جدیدی رو در ایران ایجاد خواهد کرد؟
من بیاد ندارم پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده باشه. در همزمان با انقلاب خوب بخشی از اساتید دانشگاه، شخصیت‌های سیاسی و روحانی در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردن و بست نشستن، ولی بعد از اون خیلی رایج نبوده، هرچند خوب تحصن‌های اعتراضی سنفی و سیاسی و اینها زیاد بوده در یک محیط مذهبی. این بیشتر تداعی کننده رفتاری که در دوران قاجار بوده و البته برای جلب توجه و تحریک احساسات پایگاه رأی احمدی نژاد رو حلقه محدود باقی مانده براش در نظر دارن و اون هم در حال اقشار مذهبی تر و کم درآمدتر جنوب شهر هست و البته خب دستگاه سیاسی امنیتی رو هم دچار مشکل خواهند کرد، چون جلب اونها و بیرون کشتنشون از یک محیط مذهبی ممکنه خیلی راحت نباشه، هرچند اینها نمیتونن ساعتهای طولانی یا روزهای متمادی در اونجا بمونن، ولی به هر حال ابتکار جالبی است برای جلب توجه و ایجاد جنجال و اینکه بازداشت و حس خودشون رو کم هزینه نکنن و هزینهشو بالا ببرن، نذارن کم هزینه باشه. و در امتداد رفتارهایی مثل زنبیل بردن آقای بقایی به دادگاه که چیزهای خاص و ویژه و ابتکارات تیم آقای احمدی نژاد هست.
آقای علیجانی، پیش بینیتون از واکنش قوه قضاییه نسبت به کل این موضوعات چه خواهد بود؟ چه بیانیه‌ای که منتشر شده، چه عدم حضور آقای بقایی در دادگاه و چه اقدام به گفته شما جنجال برانگیز آقای بقایی در بست نشینی؟
سعی خواهند کرد احتمالاً در مرحله اول با کدخدامنشی و پادرمیونی حل بکنند و حتی وعده‌هایی هم بدهند، چون دستگاه امنیتی ایران از این پیچیدگی‌ها داره، افرادی را حتی از خارج از کشور به داخل کشور کشیدن با چرب زبانی و وعده و وعید، یا زندانیانی رو برای اینکه اعتصابشون پایان بیابه یک امتیازاتی یا در بازسازی نشون دادن و بعداً در حال جبران کردن، یعنی با تنبیه مضاعف مواجه کردن. احتمالاً در مرحله اول این کار رو بکنن و اگر اینها زیر بار نرن در نهایت اونها رو جلب خواهند کرد که این سنت و رویه نشه. اما در مجموع من فکر میکنم تیم آقای احمدی نژاد داره به سمت حذف میره و اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه حتی ممکنه برخورد به خود آقای احمدی نژاد هم بکشه. البته با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد دستپخت ویژه آقای خامنه ای است، حد اکثر تلاش این هست که این اتفاق نیفته و آبروی خود رهبر نره، یعنی مدیریت بکنن احمدی نژاد رو. الان دیگه نزدیکترین حلقه‌شو دارن میزنن تا تنها بشه و دیگه در پیرامونش به جز معدودی جوان و پاس نگهبان و اینها و پاسدارهاش نخواهند بود و اونها رو هم مدیریت خواهند کرد برای اینکه همین پروژه پیش بره، یعنی احمدی نژاد دورش خلوت بشه و مدیریت بشه. ولی اگر اینها تسلیم نشن و بخوان کارهای جنجالی بکنن، ممکنه کار به احضار و بازجویی و حتی بازداشت آقای احمدی نژاد هم بکشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در خصوص عدم حضور حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، در سومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامیش. وی به جای حضور در دادگاه در بنابر گزارش ها در مقبره شاه عبدالعظیم همراه دو عضو دیگر تیم احمدی نژاد به بست نشستند، اونگونه که برخی گزارش ها کیست. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.